ساعت 7:30 در ایران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه است، چهارمین روز از ماه آبان سال 1395 خورشیدی برابر با 25 از ماه اکتبر سال 2016. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. خوش آمدید به مجله شامگاهی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از بهروز کارونی.
سلام سمیرای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت جنگنده‌های روسی و سوری طی هفته گذشته به مواضع مخالفان بشار اسد در شهر حلب حمله نکردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایگور کوناشنکوف تأکید کرد که از هفت روز پیش که مسکو اعلام کرد پرواز جنگنده‌ها بر فراز حلب را به طور کامل متوقف می‌کند، این وضعیت همچنان ادامه دارد. سخنان وی در حالی بیان شد که دیدبان حقوق بشر سوریه از آغاز حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به مواضع مخالفان در حلب خبر داده است. ایگور کوناشنکوف همچنین گفت شش دالان امنی که از روز پنجشنبه گذشته و در جریان آتش‌بس 48 ساعت باز شده بود همچنان باز است و 50 زن و کودک با حمایت روسیه عصر دوشنبه از این طریق از حلب خارج شدند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که چنانچه آنکارا حس کند تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه به شمار می‌آید، آماده است در خاک عراق به عملیات زمینی دست بزند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در مورد تهدید احتمالی مورد اشاره‌اش از استقرار اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق نام برد. آقای چاوشوغلو در ادامه گفت این حرف تنها خطاب به عراقی‌ها نیست، بلکه آمریکا و تمام کشورهای ائتلاف و همچنین حکومت شمال عراق مخاطب این حرف هستند. شماری از نیروهای ارتش ترکیه در اردوگاه بعشیقه در نزدیکی شهر موسل مستقرند و در حالی که دولت عراق خواستار خروج این نیروها از خاک عراق شده، آنکارا بر ادامه حضورش در بعشیقه پافشاری می‌کند. وزیر نفت عراق از اوپک خواست که این کشور را از کاهش تولید نفت معاف کند، زیرا برای نبرد با گروه حکومت اسلامی نیازمند پول است. اوپک در تلاش برای افزایش بهای نفت در نظر دارد در نشست ماه نوامبر حدود 750 هزار بشکه از مجموع تولید کشورهای عضو کم کند. اوپک ایران را از کاهش تولید نفت معاف کرده است، با این استدلال که تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌ها به طور مصنوعی کاهش یافته بود. همچنین نیجریه و لیبی را نیز که درگیر جنگ با شورشیان هستند از کاهش تولید نفت معاف کرده است. عراق با تولید روزانه 4 میلیون و 700 هزار بشکه نفت دومین تولید کننده اوپک پس از عربستان سعودی است. پس سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط گلرخ ابراهیمی، نویسنده و فعال حقوق بشر ایرانی شد که صبح دوشنبه با حمله ماموران به خانه‌اش بازداشت شد. در بیانیه عفو بین الملل آماده است که ماموران در ورودی منزل خانم ابراهیمی را شکسته و وی را با خشونت با خود بردند. این بیانیه احتمال داده که وی برای گذراندن 6 سال حبس خود به بخش زنان زندان اوین منتقل شده باشد. گلرخ ابراهیمی برای نوشتن داستان منتشر نشده درباره سنگسار در ایران به توهین به مقدسات محکوم شده است. سمیرا جان،
خیلی مشکرم. بهروز کارونی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. اما اونچه در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید: آخرین اخبار مربوط به تحولات عراق و بازپسگیری موسل رو خواهید شنید از همکارم ایلیا جزایری مستقر در منطقه. حضور نظامی ترکیه در عراق همچنان موضوع اختلاف. جمشید زند گفتگوی خواهد داشت با همین سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه.
ترکیه در نهایت شاید فقط به یک توافقی برسه و حضوری سمبولیک میتونه داشته باشه در بهترین حالت ممکن برای ترکیه.
وزیر اطلاعات در مجلس و پاسخ به نمایندگان در مورد پروژه نفوذ در گفتگوی شاهین بشیری با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی.
این سه نماینده که پرسش کردن از آقای علوی در کیف نمایندگان تندروی مجلس قرار می‌گیرند، به نوعی مانور قدرت یا خودنمایی و جلوه‌گری این بخش از نمایندگان مجلس هست.
رضا شاهینی یک ایرانی دو تابعیتی دیگر و صدور حکم طولانی زندان برای او. در گزارش بابک غفوری‌آذر و گفتگوی بابک با یکی از اعضای خانوادگی آقای شاهینی،
حکمشون 18 سال هستش و بر اساس دو اتهام همکاری با دولت متخاصم که منظورشون همون آمریکا و توهین به مقدسات.
و دور جدید مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا دو ماه دیگر در بروکسل. آیا حقوق بشر نیز یکی از موارد گفتگو خواهد بود؟ در گزارشی از پروانه وحید منش.
بحث گفتگوهای حقوق بشر بین ایران و اروپا تازگی نداره. در دوره آقای خاتمی هم در چند نوبت اتفاق افتاده بود.
و علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم براتون خواهیم داشت. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا کمتر از یک ساعت دیگه، همراه من بمونید. خب وعده کرده بودیم که به تحولات عراق و بازپسگیری موصل خواهیم پرداخت. ایلیا روی خط هست با ما. ایلیا سلام میکنم به تو.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، نهمین روز از عملیات موصل در سایه ضد حمله های شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش چگونه پیش میره؟
سمیرا، همچنان عمده درگیری ها در شرق و شمال شرق موصل متمرکز هست. نیروهای ارتش عراق و نیروهای سازمان مبارزه با تروریست دارن سعی میکنن از طرف شرق نزدیک بشن به موصل. در گزارش های روز دیگه داشتیم که به حدود 4 تا 5 کیلومتری شهر موصل رسیدن. در عملیاتی که در بخش الرتبه انجام دادن، 4 روستا رو به کنترل خودشون در آوردن. الان در جنوب الرتبه اینها، ببخشید، در جنوب برتله، اشتباه گفتن، در جنوب بخش برتله منطقه اشوره رو نیروهای عراقی در محاصره خودشون دارن. منطقه هست که در تصرف داعش هست همچنان و شبه نظامیان داعش دارن مقاومت میکنن. گزارش های رسیده ها که از این هست که امروز در نهمین روز از عملیات موصل مقاومت شبه نظامیان شدید بوده در مناطق اطراف برتله. اونها به سرعت این بخش رو، بخش های از این بخش رو از دست داده بودن، اما گویا الان دارن سعی میکنن از خودشون ایستادگی بیشتر نشون بدن. نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در شمال شرق موصل در منطقه بعشیقه عملیات خودش رو ادامه میدن. خود شهرک البعشیقه رو دارن سعی میکنن از تصرف داعش خارج کنن. این شهرک رو به محاصره خودشون در آوردن.
ایلیا، سازمان ملل متحد میگه که گزارش های دریافت کرده درباره کشتار غیر نظامیان در اطراف موصل توسط داعش. جزئیات بیشتر این خبر چی هست؟
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از رسیدن این گزارش ها صحبت کرده. گفته این گزارش ها میگه که شبه نظامیان داشت در روزهای اخیر ده ها تن از غیر نظامیان رو در مناطق مختلف حاشیه موصل اعدام کرده. بخش از اینها از افراد پلیس سابق بودن، قبل از تصرف موصل و زندانی شده بودند. در یکی از زندانهای خارج از شهر حدود 50 نفر هستند که همگی اعدام شدند. در روستای تلول ناصر در جنوب موصل هم 70 غیر نظامی جنازه هاشون پیدا شد که اخیراً تیرباران شدن. و در منطقه دیگه هم جنازه 15 غیر نظامی پیدا شده که اینا هم تیربارون میشه. حالا مشخص نیست این غیر نظامیان چرا کشته شدن، آیا سعی در فرار داشتن یا به هر حال از مخالفان حکومت اسلامی بودن.
ایلیا، ترکیه هم از اون طرف هم اصرار داره برای مشارکت در عملیات موصل و از طرفی هم اعلام کرده که میخواد علیه شبه نظامیان کرد حزب کارگران کردستان در شمال عراق دست به عملیات زمینی بزنه. اخبار بیشتر در این باره چی هست؟
سمیرا، این تهدید ترکیه یک نوع احتمالاً اشارهش به بعضی از گزارش‌های حاکی از شرکت شبه نظامیان حزب کارگران ترکیه PKK در بعضی از عملیات موصل. این گزارش‌ها در منابع محلی بوده در روزهای اخیر و گفته میشه حتی اقلیم کردستان عراق در بخشهای از جمله کرکوک از اینا کمک خواسته، که البته گزارشهایی هست که از منابع مستقل هنوز اعلام نشده. شاید اشاره ترکیه به اینها باشه. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که چنانچه آنکارا حس کنه تحولات عراق تهدیدی برای ترکیه است، آماده هست که در خاک عراق دست به عملیات زمینی بزنه، و گفته این سخن تنها متوجه مقام های عراقی نیست، بلکه ایالات متحده و همه کشورهای ائتلاف بین الملل رو هم خطاب قرار میده.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری، همکارم بود از منطقه. اما در مورد همین نکته آخری که ایلیا راجبش صحبت کرد و اون تهدید مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه بود، مبنی بر این که اگر تحولات عراق تبدیل به تهدیدی برای ترکیه بشه، اون وقت ارتش ترکیه دست به عملیات نظامی در عراق خواهد زد. در مورد این خبر باز هم یه گفتگوی دیگه برای شما آماده کردیم. همکارم جمشید زند صحبت خواهد کرد با همین سیدی، تحلیل مسائل منطقه، با هم میشنویم.
این در واقع در راستای صحبت‌های هفته پیش آقای اردوغان هست که گفته بود که ما نه تنها در عملیات موسیل شرکت می‌کنیم، بلکه وارد این شهر هم میشیم. انگار اون چرا که آقای اردوغان گفته الان وزیر خارجه‌اش داره تاکید میکنه. از دیگر سو می‌بینید که هم دولت عراق بسیار جدی مخالفت کرده، هم امریکا و ایران به صورت ضمنی از این موضوع بغداد حمایت کردند، هم همین امروز در سلیمانیه مردم سازمان‌های سیاسی و مدنی تظاهرات وسیعی رو راه انداخته بودن علیه حضور ترکیه. انگار تصور میشه این شدت از مخالفت رو ترکیه و آقای بارزانی از دموکرات کردستان عراق تصور نمی‌کردند.
با توجه به اینکه آمریکا، ایران از دولت مرکزی بغداد حمایت کردند در مخالفت با حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق، چرا آقای رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور و دولت ترکیه اصرار دارن که در عملیات موسیل و در عملیات‌های دیگه شرکت داشته باشن و نیروهای خودشون رو در عراق نگه دارن؟
در وهله اولین حضور این نیروها مربوط به یک سال پیشه که آن زمان نشورین مخالفتی وجود داشت، حتی نارضایتی علنی هم شاهدش نبودیم. دوما آقای اردوغان شاید تصور می‌کرد به مانند سوریه هم که در نهایت آمریکا کوتاه اومد موقعی که نیروهای ترکیه وارد جرابلس شد، شاید در نهایت با اصرار ترکیه آمریکا هم کوتاه بیاد. اما خب به هر حال موقعیت دولت مرکزی دمشق با دولت مرکزی بغداد برابر نیست. به نظر من ترکیه در نهایت شاید فقط به یک توافقی برسه و حضوری سمبولیک میتونه داشته باشه در بهترین حالت ممکن برای ترکیه.
آقای اردوغان و آقای مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در روزهای اخیر گفتن که هدف اصلی از حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق مقابله با حزب کارگران کردستان ترکیه و داعش است. تا چه حد میشه اعتماد کرد به این ادعای دولت ترکیه که فقط و فقط هدفشون مقابله با اینها هست؟
عبادی نخست وزیر هم مطرح کرده بودن که چرا آن زمان که ما تحت فشار بودیم و داعش در اوج قدرت بود هیچ کمکی نکردن، الان که داعش داره از بین میره، داره تضعیف میشه، هم در سوریه هم در عراق ترکیه مایله که نقش داشته باشه. در مورد حزب کارگران کردستان هم به هر حال حضور اونها توسط دولت مرکزی و بخشی از کردستان عراق به صورت ضمنی تایید شده، به حضورشون تا اندازه‌ای قابل توجیه است. اما به نظر من ترکیه با این دو بهانه یا با این دو مسافر نمیتونه که بغداد رو قانع کنه، مگر اینکه تعهدی بده در مورد سازندگیش در آینده موسیل، تعهدی بده در مورد روابط خوب اقتصادی و سیاسی با بغداد. چند روز پیش هم هیئتی به سرپرستی معاون وزیر خارجه ترکیه به بغداد رفته بود. انگار به نظر من شانس ترکیه در این زمینه بیشتر هست تا اینکه بخواد صرفا با اصرار بمانند سوریه بخواد حضور اون خودش رو در موسیل در عراق تحمیل کنه.
آقای سیدی، در هفته های اخیر آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به طور ضمنی اشاره کرده به مرزهای جغرافیایی ترکیه، قرارداد لوزان و حتی در شبکه‌های اجتماعی ترک هم نقشه جدید ترکیه دست به دست میشه. بعضی ها تحلیل میکنن به این صورت که آقای اردوغان در نظر داره بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه رو ملحق بکنه به ترکیه. تا چه حد درست اینجور حدس و گمان ها؟
معترضین به قرارداد لوزان صرفاً آقای اردوغان نیست، هم کردها از منظر خودشون به این قرارداد بین‌المللی معترضند، هم به نوعی شاید داعش هم چنین اعتراضی داره، اونها هم خواستار لغو این مرزها هستند. اما برای یک کشور متحد در جامعه جهانی، یک عضو ناتو، یک قدرت منطقه‌ای، این ادعا بسیار خطرناک است. به نظر من نجات طلبی ها که یک زمانی به صورت نئو عثمانی توسط ترکیه مطرح میشد، حالا که بعد فیزیکی هم پیدا کرده، غیر واقعی، غیر عملی، متحدی نمیتونه داشته باشه برای اجرای این پروژه، و خود آقای اردوغان هم شاید به این آگاه باشه، اما ایشون الان شدیداً نیاز به این دارن که توجه مسائل داخلی ترکیه رو به مسائلی دیگر، مثلا در سوریه، در عراق متمرکز کنند، و با این شعارها شاید بتونه بخشی از نارضایتی‌های داخلی رو کنترل کنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و در مورد پروژه نفوذ توضیحاتی ارائه کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی داشته، ابتدا پرسیده که چرا برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم‌اکنون که چند ماهی از وقایع مورد اشاره‌شون، یعنی همون پروژه نفوذ می‌گذره، وزیر اطلاعات رو به مجلس فراخوندند. مرتضی کاظمیان:
در ظاهر امر پرسش از وزیر اطلاعات مثل پرسش از بقیه وزرا یک وظیفه و حق نمایندگان مجلس است. اما این سه نماینده که پرسش کردن از آقای علوی و به طور مشخص آقای کریم قدوسی، عملا در کیف نمایندگان تندروی مجلس قرار میگیرن، جایی که راست افراطی و دیدگاه های اقتدارگرایان رو نمایندگی میکنن و کسانی که عملا مخالف رویکردها و سیاست های دولت روحانی هستن. بعد از روی کار آمدن مجلس جدید، خب این به نوعی مانور قدرت یا خودنمایی و جلوه‌گری این بخش از نمایندگان مجلس هست که البته بعد از انتخابات سال گذشته اینها کاملا به نوعی در اقلیت قرار گرفتن در مجلس و تلاش میکنن که در این چند ماه باقی مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری و زمانی که در اختیار دارن استفاده کنن از این فرصت برای به پرسش کشیدن دولت روحانی و احیانا تهییج و بسیج بدنه اجتماعی حامی اصولگرایان. ضمن اینکه خب در راسته اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش گفت و متاسفانه متعاقب اون مسئله برجسته شد، نه فقط در قالب حساسیت‌های سیاسی امنیتی، بلکه حتی بازداشت برخی از روزنامه‌نگاران مثل آقای حسن مازندرانی، مثل آقای عیسی سرخیز یا آفرین چیتساز، این در ادامه همون ماجرا خب قابل اشاره هستش، هرچند که به نوعی آب در هاون کوبیدن کسانی است که فاقد پشتوانه دموکراتیک هستند و رأی اکثریت جامعه را ندارند با خودشون.
آقای علوی در حین توضیحاتی که به پرسش‌های نمایندگان می‌داد، گفت که سوء استفاده و استفاده ابزاری از پروژه نفوذ در منازعات سیاسی مقابله با نفوذ رو به انحراف می‌کشونه. چرا وزیر اطلاعات چنین هشداری میده؟
اگر فرض رو بر این بگیریم که وزیر اطلاعات یکی از مطلع‌ترین مقام‌های حکومتی در حوزه امنیت کشور هست، قطعاً استنادات و شواهد و مدارک لازم در اختیار ایشون هست که اطلاع داره از این که پروژه نفوذ به معنای واقعیش، یعنی نفوذ سرویس‌های جاسوسی خارجی در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و ارکانی که مؤثر هستند در تصمیم‌سازی‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها، معنی‌دار بوده در سال‌های گذشته و طبیعتاً از این زاویه اونجایی که محل حساسیت هست اتاق فکرها یا شخصیت‌های حقیقیه که اینها مرتبط هستند با نهادهای نظامی امنیتی یا حاضر هستند در حکومت و نه احیانا سفر شخصی یک دیپلمات یا یک نماینده کشور خارجی به ایران، کسانی که به تعبیر آقای علوی خب به شخصیت حقوقی اونها مثل یک عضو شورای شهر در ایران هستش و به این معنا مشکل اصلی برای نفوذ رو باید در جای دیگه جستجو کرد که البته همواره از طرف ناظران جامعه مدنی هم هشدار داده شده به اون، اما اقتدارگرایان از این صرف نظر میکنن و تلاش میکنن مطلوبهای خودشون رو در حوزه روزنامه‌نگاری یا فعالان سیاسی داخل کشور و کنشگران مدنی جستجو کنن، اونها رو متهم به ارتباط با سرویس‌های خارجی و دولت‌های غربی کنن و با این تمهید فشار کنن بر جامعه مدنی و پرسش اصلی رو به حاشیه ببرن.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان در مورد حضور وزیر اطلاعات در مجلس و پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مورد پروژه نفوذ. اما به سراغ گزارش دیگه بریم، باز هم از ایران، در ادامه صدور احکام زندان طولانی مدت برای برخی اتباع دو تابعیتی. نزدیکان رضا شاهینی میگویند دادگاه انقلاب او را به 18 سال حبس محکوم کرده. آقای شاهینی با داشتن تابعیت مضاعف ایران و آمریکا تیر ماه امسال در شهر گرگان بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
صدور حکمی تازه برای یک ایرانی آمریکایی دیگر. این بار نزدیکان رضا معروف به رابین شاهینی میگویند که او به 18 سال حبس محکوم شده است. خود او نیز در گفتگویی از زندان با وبسایت خبری آمریکایی وایس صدور این حکم را تایید کرده است. یکی از نزدیکان آقای شاهینی در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات حکم و اتهام‌های وارده به او چنین توضیح می‌دهد.
حکمشون 18 سال هستش و بر اساس دو اتهام همکاری با دولت متخاصم که منظورشون همون آمریکا و توهین به مقدسات. روز اول به وکیلشون ابلاغ شده، بعدش دوشنبه صبح به خودشون در زندان گرگان هم تحویل داده شده.
رضا شاهینی که 46 سال سن دارد تیر ماه امسال برای دیدار با مادرش به ایران رفته بود و در شهر گرگان بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران سوم مرداد ماه تایید کرده بود که یک شهروند با تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در گرگان بازداشت شده است. آقای اژه‌ای آن زمان گفته بود که با وجود بازداشت رضا شاهینی در گرگان، پرونده به تهران انتقال پیدا می‌کند و در پایتخت بررسی می‌شود. حالا اما نزدیکان آقای شاهینی می‌گویند که او در دادگاه انقلاب گرگان و در جلسه‌ای 3 ساعته محاکمه شده است.
کل دادگاه به گفته خود رابین 3 ساعت بیشتر نبوده. یک ساعتشو حاج آقا تشریف برده بودن مصوی، مثل اینکه رئیس دادگاه انقلاب قاضیشون بوده که رفته بودن نماز بخونن و نمی‌دونن چیکار کنن. بعد از اون برگشته یک ساعت هم مفامیل و مدارک گرفتن مدارک و اینجور چیزا. در حقیقت اگر حساب کنیم شاید نیم ساعت تا یک ربع کل دفاع و دفاعی داد تحویل دادن اینها طول کشیده.
رابین شاهینی 16 سال پیش ایران را ترک کرده و در رشته امنیت بین المللی و حل و فصل منازعات از دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا فارغ التحصیل شده است. خانواده آقای شاهینی میگویند بازداشت او به خاطر اظهار نظرهایش در شبکه‌های اجتماعی درباره نقض حقوق بشر در ایران است. در حالی که آقای شاهینی در گفتگویش با وبسایت وایس اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است که در اعتراض به این حکم قصد دارد اعتصاب غذا کند، نزدیکانش هم میگویند از صدور این حکم سنگین شوکه شدند.
انتظار زندان داشتیم، ولی در مثلا پرونده من حتی با وکیلای دیگه هم صحبت کردم و پرونده رو براشون توضیح دادم. یعنی چیزایی که اتهاماتی که بود هیچ مدرکی نیست به جز این که مثلا پست های فیسبوکی و توی چند تا بلاگ مثلا نوشته. یعنی به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت که برای این اساس به کسی 18 سال زندان بدن. یعنی این دوتا جرمی اشد مجازات رو براش در نظر گرفتن. رشتش یه جوریه که مثلا در مورد خیلی از کشورها، یعنی با ساختار دولت‌ها مثلا درس می‌خونن و در رابطه با خب مثلا رشته‌ای هم که می‌خون گاهی مثلا تو فیسبوک یا تو بلاگ یه چیزایی پست می‌کرد در مورد حقوق بشر یا یک سری موضوعات. این مختص فقط ایران نبود. خب تمام اونها رو بر علیهش برای به عنوان مثل توهین به مقدسات یا مثلا همکاری با دولت آمریکا ازش استفاده کردند.
صدور حکم رضا شاهینی چند روز بعد از اعلام حکم محکومیت 10 ساله محمد باقر و سیامک نمازی، دو شهروند دیگر ایرانی آمریکایی اعلام می‌شود. احکامی که در کنار حکم 5 سال زندان برای نازنین زاغری شهروند بریتانیایی ایرانی باعث جلب توجه دوباره نسبت به پرونده دو تابعیتی‌ها شده است. مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در سال‌های اخیر همواره نسبت به موضوع ایرانی‌های دو تابعیتی حساسیت نشان دادند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا درباره دلایل این حساسیت چنین می‌گوید:
این برمیگرده به حساسیت هایی که آقای خامنه ای به مسئله نفوذ داره. اینا تصورشون این هست که هر کسی تابعیت دوگانه داره میتواند بالقوه جاسوس باشه. خب این البته برخلاف اصل براءت هست، برخلاف آن چیزی است که در جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر جاری بوده. بسیاری از کسانی که دو تابعیتی بودند در مقامات مدیریتی شرکت داشتن، حتی برای ریاست جمهوری در یک دوره‌ای فردی خودش رو نامزد کرد. اینها مشکلاتی است که عملاً وجود داره. با نگاه‌های بدبینانه و تئوری توطئه این مشکلات رو نمیشه حل کرد.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در زمان انتشار خبر بازداشت رضا شاهینی گفته بود که در حال بررسی گزارش‌های مربوطه در این باره است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که وبسایت وایس منتشر کرده در واکنش به حکم صادر شده گفته است که اخبار مربوط به بازداشت آقای شاهینی را دنبال کرده است و امنیت شهروندان آمریکایی را اولویت نخستش می‌داند. این وزارتخانه گفته است که جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدارهایش با محمد جواد ظریف همواره موضوع شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران را مطرح کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد صدور حکم 18 سال زندان برای رضا شاهینی از ایرانیانی که تابعیت دوگانه داره، تابعیت ایرانی و آمریکایی. خب ساعت 7:25 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آخونده گفتن پیش قرآن نمیشه شادی کرد و تار کرد. تو جامعه قرآنی نمیشه پسر و دختر دست هم نگه رو بگیرن و برن بیرون. ولی تو جامعه قرآنی پیش قرآن میشه کشتارگاه ها مثل کهرون تک ها داشت. پیش قرآن میشه به جرم حق و حقیقت یا شارها و نرگس ها را زندانی کرد. ولی دیگه دکانتون داره ورشکست میشه چون ما جوان آگاه.
تو ایران کار فراوان نیست، اصلا کار پیدا نمیشه. بیشتر خانواده ها به خاطر همین بیکاری دارن از هم میپاشن، کسی هم به فکر کسی نیست، حتی دولتمندا هر کس به فکر خودشه.
من نمیدونم که جمهوری اسلامی از چه چیز استاد محمد علی طاهری باید بترسه تا این معلم رو پشت میله های زندان نگه داره تا اعتصاب قضای طولانی ایشون و در این اعتصاب قضا ضرب و جرح ایشون برای چی میتونه باشه؟ و حالا هم شاگردان ایشون در خیابانها جلوی بیمارستان بقیت الله العظم باید بدین صورت با ضرب و جرح روبرو بشن. این چه حکومت اسلامی میتونه باشه؟ اسلام کجاست؟
خوش بود گر محک تجربه آید به میان، گر مسلمانی این است که قاری قرآن سعید طوسی و حامیان او دارند، وای اگر از پس امروز بود فردایی.
جناب قاضی القضات رژیم اسلامی، دست از این نوع تهدیدها برداریم که به جای بررسی موضوع شاکی را به حبس میکشید. این یک شیوه قدیمی و غیر قابل قبوله. به پرونده آقای پالیزار، یاشار سلطانی، ستار بهشتی و دیگران نگاه کنید و بگویید متهمان پرونده چرا جایشان با شاکیان عوض شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دور جدید مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا حدود 2 ماه دیگر در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این خبر را اعلام کرده و گفته که مذاکرات هم در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. آقای قاسمی همچنین گفته است که حقوق بشر هم میتونه یکی از موارد مورد بحث باشه، اما ایران هیئت ویژه‌ای برای بحث درباره حقوق بشر به بروکسل نخواهد فرستاد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از پروانه وحید منش.
ایران بار دیگر با اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشری به گفتگو می نشیند. مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری کار اینا گفته است ایران گفتگو با اتحادیه اروپا را در سطح بالای سیاسی در هفته‌های آینده برگزار خواهد کرد که مباحث حقوق بشری بخشی از این گفتگوها خواهد بود و ایران با هیئتی از قوه قضاییه و وزارت خارجه در این نشست شرکت خواهد کرد. بانک قرار است مذاکره کنندگان این دور از گفتگوها میان ایران و اتحادیه اروپا را هیئتی متشکل از متخصصان حوزه‌های مختلف همراهی کنند، اما سخنگوی وزارت خارجه میگوید که تهران در این گفتگوها هیئت مشخص حقوق بشری نخواهد داشت. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه پیشتر گفته بود که مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا اقدامی مبتنی بر خواست نظام است، ولی مذاکرات مشروط به مواردی خواهد بود. اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان در حوزه حقوق بشر ساکن فرانسه، معتقد است این گفتگوها بارها با مسئولین اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشری انجام شده است.
بحث گفتگوهای حقوق بشر بین ایران و اروپا تازگی نداره. در دوره آقای خاتمی هم در چند نوبت اتفاق افتاده بود و برها ثمرات مثبتی رو به بار آورده بود. در اون زمان به صورت روشن و واضح مسئله بحث حقوق بشر جزء دستور کار دو طرف قرار گرفته بود. الان با ابهام‌ها و تردیدهای مسئله مواجه هست. البته بنیادش و اصلش و بنابر اون چیزی که امروز اظهار شد از جانب مسئول وزارت خارجه پذیرفتن، نتایجمونو باید دید. یعنی نباید منتظر اثرات فوری و آنی از این مذاکرات بود.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز با اشاره به اشتراکات و اختلافاتی که ایران در مسائل ارزشی و منطقه‌ای با اروپا دارد، این مذاکرات را مهم و اساسی قلمداد کرده و گفته است نگاه اسلامی به مبحث حقوق بشر با آنچه اروپایی‌ها مطرح می‌کنند فرق می‌کند و شاید موضع ایران برای آنها قابل درک نباشد. با وجود اینکه ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است، اما همیشه اجرای بندهایی از این اعلامیه جهانی که با موازین اسلامی به تعبیر جمهوری اسلامی ایران مغایر است را مردود می‌داند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اعلامیه جهانی حقوق بشر که خب قانون اجباری نیست، ولی بقیه اسناد حقوق بشر اجباریه. یا بایستی بخشی از جامعه بین‌الملل باشه یا نباشه. اگه بود باید پایبند باشه، اگر نبود، به خصوص که دولت ایران در زمان حکومت قبلی میثاق بین‌المللی رو پذیرفته، بهش رأی داده و به خود این اعلامیه هم رأی داده. شخص حقوقی دولت هم با عوض شدن رژیم عوض نمیشه، یعنی این رژیم جدید نمیتونه خارج بشه از اونا. میتونه یا بعد از کل سازمان ملل خارج بشه، خودش ایزوله بکنه که نمیتونه همچکار رو کنه، یا ویستی پایبند باشه که نه، و داره بازی میکنه در واقع.
سازمان های بین المللی فعال در حوزه حقوق بشر سالهاست که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد میکنند. جمهوری اسلامی ایران همواره این انتقادها و از جمله گزارش‌های دوره‌ای احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران را مغرضانه و غیر منصفانه ارزیابی می‌کند. اما آیا ادامه روندی که ایران در نقض حقوق بشر پیش گرفته میتواند به ادامه تحریم‌ها علیه این کشور بیانجامد؟ حسین رئیسی:
البته میتونه. یعنی تمامی کشورها به دلیل اینکه عمده کشورهای جهان پایبند هستند به موازین حقوق بشر، میتونن در مذاکرات اقتصادیشون، در معاملات اقتصادیشون پیش شرط رعایت حقوق بشر بیان. کما اینکه الان بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا، مثلا اگر حتی اسلحه میفروشن به کشورهای دیگه، مشروط بر این هست این اسلحه‌ها مثلا یا این ماشین‌آلات در کشتار جمعی، در جرائم جنگی، در جرائم علیه بشریت به کار نبرند. یعنی مصادیق نقض حقوق بشر را استفاده نکنند، فقط برای دفاع استفاده کنند. این موضوع موضوع جدی هست که در ساختار حقوق بین‌الملل و در ساختار نظام بین‌المللی طرفدارانی داره. کشورها در سعی میکنند، اگرچه عمل نمیشه و مشکلات داره، ولی عملا اتفاق داره میفته و این موضوع برای دولت ایران هم سالا هزینه داده. این موضوع فقط مختص دولت ایران نیست، دولت عربستان هم مستاق این موضوع، بقیه دولت های دیکتاتوری هم مساق چنین جنبش‌های حقوق بشری و رفتارهای حقوق بشری در دنیا هستند.
پیشتر و در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران که در فروردین ماه گذشته صورت گرفت، بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای از او خواستند تا در سفر خود به تهران گفتگو درباره مسائل حقوق بشری را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد و از این سفر به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات مربوط به حقوق بشر در ایران استفاده کند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید در مورد آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا که دو ماه دیگر خواهد بود در شهر بروکسل و این سال که آیا در این مذاکرات به مسئله حقوق بشر ایران هم پرداخته خواهد شد یا نه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حتما اگر نرم افزار تلگرام رو دارید ما رو اونجا جستجو کنید و میتونید خبرهای ما رو در اونجا پیگیری کنید. همچنین اگر در مورد اخباری که میخونید یا میشنوید نظری دارید میتونید حتما با ما اون رو در میون بگذارید. شماره پیامک گیر ما هست 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. ساعت 7:35 دقیقه است. همچنان با من همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. به سراغ گزارش دیگه بریم از ایران. خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه خانم گلرخ ابراهیمی نویسنده و فعال حقوق بشر در ایران بازداشت شده. در واکنش به بازداشت خانم ابراهیمی، عفو بین‌الملل خواستار آزادی او شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط گلرخ ابراهیمی ایرایی نویسنده و فعال حقوق بشر شد. خانم ابراهیمی ایرایی صبح روز دوشنبه به دنبال یورش ماموران امنیتی به خانه‌اش در تهران بازداشت شد. در بیانیه روز دوشنبه عفو بین‌الملل گفته شده است که ماموران در ورودی منزل خانم ابراهیمی را شکسته و او را با خشونت با خود بردند. این بیانیه احتمال داده که گلرخ ابراهیمی برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود به بخش زنان زندان اوین منتقل شده است. پیشتر مسئولان مرکز اجرای احکام در تماسی تلفنی به خانم ابراهیمی گفته بودند که خود را برای شروع حبس 6 سالش به زندان اوین معرفی کند. گلرخ ابراهیمی ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار در ایران به توهین به مقدسات متهم شده است. عفو بین‌الملل نوشته نسخه‌ای از این داستان هنگامی که ماموران برای دستگیری آرش صادقی همسرش به خانه آنها رفته بودند کشف شده است. آنطور که عفو بین‌الملل نوشته خانم ابراهیمی در جریان دو جلسه کوتاه محاکمه‌اش در دادگاه انقلاب تهران وکیل نداشته است. به نوشته عفو بین‌الملل آرش صادقی همسر وی و فعال حقوق بشر نیز در اعتراض به بازداشت خانم ابراهیمی دست به اعتصاب قضا زده است. آقای صادقی در حال حاضر مشغول گذراندن حکم 15 سال زندانش به اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد بازداشت گلرخ ابراهیمی نویسنده و فعال حقوق بشر و درخواست عفو بین‌الملل مبنی بر اینکه خانم ابراهیمی آزاد بشه. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
هنگامی که یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز اقدام به انتشار گزارش سازمان بازرسی کشور در مورد واگذاری 200 ملک متعلق به شهرداری کرد، کسی تصور نمی‌کرد که این موضوع اینقدر حساسیت برانگیز بشه. اما دستگیری آقای سلطانی و بعد از اون اعتراف شورای شهر تهران به مشارکت با شهرداری در کمک به خیریه امام رضا ابعاد جدیدی از این مسئله رو نمایان کرد. همکارم شاهین بشیری به این مسئله پرداخته و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در ادامه این مسائل مربوط به اقدام شهرداری تهران در واگذاری زمینی به مساحت حدود 50,000 متر مربع به یک مؤسسه خیریه، روز سه‌شنبه رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت بیمارستان مرکز خیریه امام رضا از مراکز درمانی شاخص کشور است و کمک شهرداری و شورای شهر به این مرکز هم به همین دلیل است. اظهار نظر صریح مهدی چمران در مورد مسئله‌ای که اعتراض‌های بسیاری به دنبال داشته و حتی به دستگیری یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز به دلیل افشای آن انجامیده، بعد جدیدی بر این مسئله گشوده است. زیرا تا کنون در اظهار نظر برخی اعضای شورای شهر چنین عنوان میشد که این شورا اصلا در جریان موضوع کمک های شهرداری تهران به مرکز خیریه امام رضا قرار ندارد. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله فاطمه دانشور و علیرضا دبیر اعلام کردند که با وجود درخواست های چند باره اسناد این خیریه برای اعضای شورا ارسال نشده است. بر اساس این گزارش، شهرداری تهران از سال 1391 به این خیریه چند ده میلیارد تومان کمک مالی کرده و در بودجه سال 95 شهرداری تهران نیز 35 میلیارد تومان کمک به این خیریه پیش بینی شده است. این در حالی است که شهرداری تهران اعلام کرده زمین واگذار شده به این خیریه از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام المنفعه در نظر گرفته شده و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن در مراحل انتهایی قرار دارد. حتی مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت دکتر سمیعی اصرار دارد هر چه زودتر کار ساخت این بیمارستان تمام شود تا وی بتواند تجهیزات خوبی را با سرمایه خود یا سرمایه خیریه امام رضا به کشور بیاورد و آموزش‌های خود را ارائه دهد. این سخنان در حالی بیان می شود که فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران گفته است نام مجید سمیعی در اسناد این خیریه وجود ندارد. اکنون اظهار نظر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که به صراحت از کمک مشترک شهرداری و شورای شهر تهران به این مرکز خیریه سخن می گوید مسئله را پیچیده تر می کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل داخلی ایران در آلمان در تشریح گفته های رئیس و اعضای شورای شهر تهران در مورد مسئله پرداخت مبالغ هنگفت به مرکز خیریه رضا به رادیو فردا میگوید
شورای شهر تهران دو جریان هست، اما اکثریت اون از سال 82 در اختیار یک جریان خاص اصولگرای تندرو بوده. این جریان که با اسم آبادگران وارد عرصه شد همون جریانی است که احمد نژاد و شهردار تهران که حامی ریاست جمهوری او بود، همون جریانی است که مانع رسیدگی به تخلفات 300 میلیاردی آقای احمدی نژاد در زمان شهرداری شد، حامی بازداشت روزنامه‌نگار یاشار سلطانی بود، آقای قناعتی که گفته بود خواهر روزنامه‌نگار بازداشتی باید در اختیار داعش باشه، عضو این جریان هست، خانم معصومه آباد حامی شاخص برخورد با زنان بدحجاب و انصار حزب الله عضو دیگر این جریان هست، خود آقای مهدی چمران که این روزها تحت فشار اقلیت مستقل شورا هست هم چهره شاخص این جریانه. واقعیت این است که شهرداری تهران از ابتدای انقلاب همیشه نهادیست ناسالم بوده، اما توسط این جریان خاص به کانون فساد و بی‌نظمی مالی تبدیل شد. بدون اقراق اینا کف روی آب هست. مسئله اصلی اینه که شهرداری تهران در یک دهه اخیر عملاً به خزانه اصولگرایان تندرو و پشتوانه مالی جریان بنیادگرا تبدیل شده. در اوج مذاکرات هسته‌ای صدها میلیون خرج بیلبورد علیه مذاکرات شد. سالانه میلیاردها تومان به هیئت‌های مذهبی تندرو کمک میشه. در واقع و متاسفانه این جریان آقای چمران شهرداری و شورای شهر رو به حیات خلوت جناح تندرو برای زد و بندهای مالی، سوء استفاده و جذب منابع مالی تبدیل کرده و فشارهای اقلیت مستقل هم عملا یا سرکوب میشه یا بدون پاسخ میمانه.
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه زمین خیریه امام رضا از شهرداری خریداری شده است بیان کرد فروش ارزان زمین به خیریه امام رضا به این دلیل است که کاربری زمین مذکور بهداشتی بوده و وقتی برای یک زمین کاربری خاصی همچون بهداشت یا آموزش در نظر گرفته می شود قیمت آن پایین می آید و کسی هم خریدار زمین مذکور نیست. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس در تشریح اقدامات شهرداری تهران و کمک‌های مالی آن به رادیو فردا می‌گوید
شهرداری تهران به علت چرخه مالی بسیار بسیار بالایی که داره و به حال حفره‌های محاسباتی که در این چرخه مالی هست به مثابه گنج شایگان جریانات سیاسی محسوب میشه و ما دیدیم برای رأی آوردن آقای قالیباف در دوره‌های اخیر در شورای شهر چه کارهایی کردن و چه هزینه‌هایی رو به لحاظ مالی و سیاسی پرداختن برای اینکه این گنج از دست خودشون خارج نشه. بر این اساس بسیار حساسن و دیدیم که وقتی خبرنگاری وظیفه خبرنگاریش رو انجام میده و اسنادی رو که به هیچ وجه محرمانه نبوده منتشر میکنه با عجله و با شدت مجازات میکنن که آینه عبرتی باشه که دیگران سراغ این افشاگری نره.
رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران به تازگی خبر داده بود که 49608 متر مربع زمین به قیمت هر متر مربع 149000 تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده که زهرا سادات مشیر همسر محمد باقر قالیباف شهردار تهران یکی از اعضای هیئت امنای آن است. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین به نرخ کارشناسی روز واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملا وقف عام است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد دستگیری یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز که اقدام به انتشار گزارش سازمان بازرسی کشور کرده بود در مورد واگذاری 200 ملک متعلق به شهرداری.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانی او یعنی آقای ظریف به عنوان برندگان جایزه سالانه انیستیتوی سلطنتی چتهم هاوس در لندن اعلام شدند. این جایزه همه ساله به کسانی که در جهت پیشبرد تفاهم بین المللی تلاش کردند اهدا میشه. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن را بشنویم.
روز دوشنبه در لندن از قول داوران انستیتوی سلطنتی امور بین الملل، سازمانی که با نام چتهم هاوس معروف است، اعلام شد که جایزه امسال این انستیتو به دو دیپلمات آمریکایی و ایرانی و به عبارتی وزیران خارجه دو دولت آمریکا و ایران تعلق گرفته است. در توضیح این تصمیم، داوران چتهم هاوس بر تلاش‌های بی‌وقفه آقایان کری و ظریف در پیشبرد گفتگوهای موفقیت‌آمیز ایران با گروه 5 به علاوه 1 متشکل از قدرت‌های بزرگ جهان و دستیابی به یک توافق تاریخی در محدود ساختن برنامه اتمی ایران طی سال 2015 میلادی تأکید کردند. چتهم هاوس این توافق را یک دستاورد در امور بین المللی در قرن 21 توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی این انستیتوی بریتانیایی منتشر شده، شخصیت‌های دیگری مانند لوران فابیوس وزیر خارجه پیشین فرانسه نیز کاندیدای دریافت جایزه سالانه چتهم هاوس بودند. این بیانیه توضیح می‌دهد که شیوه گزینش کاندیداها برای دریافت جایزه سالانه نیز به طور مستقل و با تکیه بر داده‌های تیم پژوهشی این انستیتو صورت می‌گیرد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بیشترین آرای داوران را به عنوان برندگان جایزه در سال 2016 میلادی کسب کردند. انستیتوی سلطنتی امور بین الملل چتهم هاوس در سال 1920 میلادی 96 سال پیش در لندن برپا شد و اعطای جایزه سالانه نیز از سال 2005 میلادی 11 سال پیش جزو برنامه‌های آن قرار گرفت. از جمله برندگان پیشین جایزه چتهم هاوس خانم آن سنگ سوکی، آزادیخواه برمه‌ای، پزشکان بدون مرز، بنیانگذار مایکروسافت بیل و همسرش ملیندا گیتس و خانم هیلری کلینتون به هنگام تصدیش در وزارت خارجه آمریکا بودند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نقل از بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه آن دولت گزارش داد که آقای ظریف جایزه ویژه مؤسسه معتبر بین المللی چتم هاوس را متعلق به ملت ایران می داند. بهرام قاسمی همچنین گفته است که آقای ظریف در مراسم دریافت این جایزه حضور نخواهد یافت. دلیل این تصمیم هم مشغله زیاد وزیر خارجه ایران ذکر شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد رسیدن جایزه چتم هاوس به آقایان ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا. این مطلب رو ما در فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم و بسیاری از شما پای این مطلب برای ما کامنت گذاشتید، نظراتتون رو مطرح کردید. تعدادی از اونها رو براتون میخونم. مژگان زند برامون نوشته که آقای ظریف ای کاش به این حیله‌گر دست نمیدادید، دنیا از سیاست کثیف آمریکا به سطوح آمده. هدایت هم برامون نوشته که فارغ از مسائل حاشیه‌ای سیاسی حاکم بر کشور و جهان، آقای ظریف در بهبود مناسبات بین دو کشور گام‌های اساسی و شایسته‌ای برداشته و تلاش‌های آقای ظریف و جان کری قابل تقدیره. و برخی دیگه هم موافق نبودند با اینکه آقای ظریف شایسته دریافت این جایزه است. اگر شما هم در مورد این خبر یا هر خبر دیگری نظری دارید، حتما به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. در اونجا میتونید نظرات خودتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید. خب تقریبا به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم، اما پیش از اون یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا رو بشنوید، مجله جامعه که کاری است از فهیمه خضر حیدری.
جامعه
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. خرداد ماه 94، تهران. مجید 14 ساله، بعد از مردود شدن در امتحانات پایان سال خودش را حلق‌آویز می‌کند. تیر ماه 94، آذربایجان غربی، دختر 18 ساله. نتایج کنکور اعلام شده و او قبول نشده است. خودش را از تراس خانه پرتاب می‌کند. شهریور ماه 94، لرستان. امیر 14 ساله، ریاضیش خوب نیست. با شلیک گلوله خودکشی می‌کند. مهر ماه همان سال، تهران، پریناز، 13 ساله. دوستانش گفتند از زندگی خسته بوده، خودش را از پل عابر پیاده پرتاب می کند. از 4 تا 27 به آبان ماه 94، 4 دانش آموز دیگر تنها در یک ماه به دلایل مشابه به زندگیشان پایان می دهند. در دی ماه همان سال 3 دانش آموز دیگر در تهران و یزد همین الگو را تکرار می کنند. 3 بهمن ماه 94، کرمانشاه، دانش آموز کلاس 8، خودش را در سرویس بهداشتی مدرسه حلق‌آویز می کند. در اردیبهشت ماه 1395، 3 دانش آموز دیگر در تهران و مشهد خودکشی می کنند و در خرداد ماه 95، 2 دانش آموز دیگر هم به این تعداد اضافه می شوند. این صدای احمد مدادی است. پیشتر در ایران معلم بوده و سالهاست که به عنوان حامی حقوق دانش آموزان و معلمان فعالیت می کند.
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ نهاد آموزشی ما اینه که آمار دقیقی وجود نداره و یا اگر وجود داره منتشر نمیشه. آماری که در رابطه با خودکشی ها وجود داره و منتشر شده، یا آماری که عضو شورای شهر تهران سالهای 81 تا 83 بیان کرد که ما 111 خودکشی نوجوانان بین 8 سال تا 13 سال داریم و یه تحقیقی هم که به سفارش نهاد ریاست جمهوری انجام شده بود سال 91 که بر اساس اون تحقیق 10% از دانش آموزان تهران اقدام به خودکشی کرده بودند. در کنار این، در دوره‌های مختلف و در مناطق مختلف معلمان تجربه شخصی زیادی دارند. خود تجربه من به عنوان یک معلم در اون دوره‌ای که کار می‌کردم، 2 تا از دانش آموزان من متأسفانه با خودکشی فوت کردند. اگر در واقع با این آمار اون چیزی رو که امسال سال تحصیل گذشته اعلام شد که 18 یا 19 خودکشی دانش آموزان داشتیم، اگر این رو مقایسه بکنیم با اون آمار، تفاوت محسوسی مشخص نیست. بلکه چه اتفاقی افتاده؟ با گسترش شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی و اطلاع رسانی که انجام شده و در واقع گروه‌هایی که تا الان صدایی نداشتن صدا پیدا کردن، این اخبار بیشتر منتشر میشه.
اینها خودکشی های موفق است، اما تعداد قابل توجهی هم خودکشی های ناموفق در این میان ثبت شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم هرگز هیچ کجا به ثبت نرسیده. تنها در سال تحصیلی 94-95 بیش از 13 دانش آموز در دبیرستان پرند اقدام به خودکشی کردند. همه این خودکشی ها ناموفق بودند به جز یکی، خودکشی دختر 16 ساله‌ای که از طبقه چهارم خودش را به بیرون پرت کرده بود و مرد. آقای مدادی میگوید وضعیت به سمت بحران پیش می‌رود.
مواردی بوده که قابل توجه در همین یک سال گذشته، ما موضوعی مثل هنرستان پرند شهر پرند رو داشتیم که 13 دانش آموز در یک هنرستان اقدام به خودکشی کردن، یا دانش آموزی بود که افته شد تحت تاثیر کتاب دنیای صوفی خودکشی کرده، دانش آموزی بود که در سنندج تحت تاثیر درخواستی که مدرسه میکنه برای کمک هزینه تحصیلی خودکشی میکنه. اینها نشانه هایی هستن که پیش از این وجود نداشت و الان نشون میده که وضعیت به نوعی در واقع داره بحرانی میشه و این نشانه ها خودشون رو بروز میدن. اگر این مطالعه های موردی رو روی این موارد اینجوری انجام بدیم، نشون میده که گویا در سالهای اخیر وضعیت طوری عوض شده، به سمت بحرانی شدن رفته.
او از پدیده‌ای با عنوان سونامی دستبند در مدارس دختران ایران میگوید و از تجربه شخصی خودش به عنوان معلم در مدرسه ها.
تجربه‌ای که خود من داشتم در این زمینه، یکی از دانش آموزان موردی بود که هم خانواده میدونستن این دانش آموز افسردگی داره و هم مشخص بود که در فضای مدرسه که رفت آمد میکرد دانش آموز تنهایی بود، منزوی بود، افسرده بود و خود خانواده هم مطلع بودن، و ولی اینکه این امکان وجود داشت در نهاد آموزشی ما این ظرفیت وجود داشت که بتونه به این مسائل بپردازه، این مسائل رو مدیریت کنه یا حتی خانواده این کارو بکنه، حداقل در اون مقصد، در اون مدرسه و در اون منطقه‌ای که من تدریس می‌کردم این امکان وجود نداشت. الان توی مدارس ما اگر با معلمان و کارشناسان حوزه آموزش صحبت بکنید، به شکل شایعی مصرف مواد مخدر شایع شده، مصرف نوع خاصی از مواد مخدر به اسم گل کاملا فراگیر شده در خیلی از مدارس، یا در مدارس دخترانه به ویژه معلمای ما از چیزی به اسم سونامی دست بند نامی برای این سونامی دستان گیری خیلی از دختران دانش آموزی که رگ دستاشون رو زدن برای اقدام به خودکشی و برای اینکه بعدها مشخص نشه از دستبندهای استفاده میکنن که جای این رو بپوشونن. اینها نشون میده که وضعیت چقدر بغرنج هستش و اینکه نهاد آموزشی ما هیچ آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی رو ندارن، برنامه‌ریزی لازم رو ندارن، اطلاعات لازم رو ندارن.
اما خانواده‌ها و مسئولان مدرسه چه نشانه‌هایی را باید در میان دانش آموزان جدی بگیرند؟ مهمترین رفتارهای پرخطر دانش آموزان چیست؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس مهمترین نگرانی را در مصرف دخانیات، مواد مخدر، بزهکاری، انحرافات اخلاقی، خشونت، اختلال‌های روانی، تحقیر و آسیب‌های نوپدید دانسته است. با این حال، آنچه احمد مدادی عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران به عنوان عاملی جدی در تغییر سبک زندگی دانش آموزان بر آن تأکید دارد، حتی در فهرست آسیب شناسی مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش هم نیست.
سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، نوع روابط اینها کلا دستخوش تغییرات جدی شده در اثر تغییر تحول‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات، نوع دسترسی‌ها و همه اینها باعث شده که سبک زندگی جدیدی رو نوجوانان ما دارن تجربه می‌کنن که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی در واقع بیگانه است، نمی‌خواد اون رو به رسمیت بشناسه و از این نکته مهمیه که آموزش و پرورش باید درک بکنه که نه فقط آموزش و پرورش که حتی خانواده‌های ما درک بکنن که چه تغییراتی ایجاد کرده و چه تأثیرات روحی روانی رو اینها بر فرزندانشون میگذاره.
مشاوران و معلمان و مسئولان در مدرسه ها تا چه حد آموزش دیدند؟ آنها که در ارتباط مستقیم و روزمره با دانش آموزان هستند، بر دانش آموزان و زندگی آنها اثر میگذارند، این گروه چه آموزش هایی میبینند؟ حالات رفتاری دانش آموزان چقدر در مدارس مطالعه و بررسی می شوند؟ مدیران آموزش و پرورش می گویند پس از خودکشی های اخیر در همه اداره های آموزش و پرورش کمیته پیشگیری تشکیل شده است. در این کمیته ها چه اتفاقی می افتد؟ و آیا معلمان شرایط شناسایی و مداخله در بحران را دارند؟ مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش ایران از برگزاری دوره‌های سالانه ارتباط مؤثر با دانش آموزان برای معلمان خبر داده و گفته است که سالانه 200 هزار نفر از دستاندرکاران مدارس در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. آیا در این صورت نباید به جای خبرهای خودکشی اخبار دیگری از مدارس بشنویم؟ معلمان یک مدرسه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اقدام به خودکشی دانش آموزان کلاس‌های 4 و 5 ابتدایی گفتند. دانش آموز کلاس 5 ابتدایی که در تمام سرش شکاف‌های حاصل از تیغ زدن پیدا کرده بودند و دانش آموز 4 ابتدایی که مچ دستش را باند پیچی کرده بود، چرا که از یک خودکشی ناموفق باز می‌گشت. احمد مدادی:
خود نهاد آموزش به عنوان متولی آموزش کشور باید دانش آموزان رو در واقع مهارت‌های زندگی رو به اونها یاد بده و به دانش آموزان آموزش بده شیوه حل مسئله رو بلد باشن. نهاد آموزش ما متاسفانه این مهارت‌ها رو یاد نمیده، شیوه حل مسئله رو یاد نمیده و خود داستان خودکشی یک دانش آموز نشانگر این هستش که این دانش آموز نحوه مواجهه و حل مسئله رو بلد نیست. توجیه نیستن، واقعیت این هستش خیلی از معلمان ما و مدیران مشاوران که نقش خیلی عمده دارن نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستن و آموزشی هم ندیدن.
بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوهش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از 35% دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و نزدیک به 28% آنها تجربه مصرف نوشیدنی های الکلی را داشتند. این آمار میگوید در یک سال گذشته 9% دانش آموزان پسر و 10.4% دانش آموزان دختر به خودکشی اقدام کردند. بیشترین خودکشی ها پس از تهران در استانهای حاشیه‌ای و دو زبانه اتفاق افتاده. نشانه هایی که دنبال کردن هر کدامشان راه هایی را برای مداخله در بحران نشان میدهند. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خزیلانی هستم، با شما خدافظی میکنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.